آوای تیوان.
سلام.
سلام.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه اجرایی ما رو می‌شنوم.
من وقت شما هم بخیر جناب تیوان.
گپگو.
همراهان عزیز آوای تیوال سلام. نمایش باد شیشه را می‌لرزاند و جناب آقای مصطفی کوشکی کارگردان این نمایش.
منم سلام می‌کنم در خدمتم.
سپاس جناب کوشکی عزیز از اجرای مجدد نمایش باد شیشه را می‌لرزاند بفرمایید در وهله اول، و دوم این که نمایش ساختار یا کلیت اثر چه تفاوت‌هایی با اجرای اول داره که مصادف بود فکر می‌کنم با افتتاح تماشاخانه هنر مستقل.
درست، دقیقاً. راستش رو بخوای این نمایش برای من هیچ وقت تموم نمیشه، هیچ وقت نمیرسه به یه جایی که بگیم که خب الان به یه اجرای کامل از این نمایش رسیدیم و میتونیم که اینو در حقیقت به نمایش بذاریم. ما توی جشنواره 33 این نمایش رو اجرا کردیم که بازخورد خوبی هم داشت، هم توی در حقیقت بخشای تو مسابقه اصلی ایران تو بخش کارگردانی، نویسندگی، طراحی صحنه و بازیگری مرد کاندید شد و تندیس بهترین بازیگر مرد رو هم گرفتش اون موقع. یه تقریبا یک سالی نمایش رو اجرا نکردیم، جایی اجراش نکردیم تا سالن خودمون به ثمر نشست و برای افتتاح سالن تئاتر مستقل تهران نمایش رو آماده کردیم با یه سری تفاوت نسبت به جشنواره. یعنی دوباره انگار که این یک سالی که گذشته این نمایش هم باید یک سال ازش گذشته باشه و باید حتما به یه شرایط دیگری برای اجرا برسه. یه تغییراتی رو توش اعمال کردیم، تغییرات خیلی نبود، شاید 20-30% بود نسبت به جشنواره فجر، و اجرا کردیم با اینکه زمان بسیار بدی بود توی در حقیقت تایمایی که میشه تئاتر اجرا کرد، یعنی اسفند ماه بود و انتخابات مجلس داشتیم، ایام فاطمیه رو داشتیم و چند تا تعطیلی و در حقیقت واقعه داشتیم که ذهنها رو جای دیگه میبرد به جای اینکه مردم بخوان تئاتر ببینن، ولی بازخورد خوبی داشتیم. یعنی تقریبا سالنمون تقریبا پر میشد هر روز و در حقیقت ریاکشن خوب هم داشتیم از مخاطبمون. به دلایلی که باید سالن رو برای گروه بعدی آماده می کردیم که نمایش سوراخ بود، سالن رو در حقیقت در اختیار گروه بعدی گذاشتیم و این نمایش یه جورایی پروندهش بسته شد و نشد باقی موند، چون رو به رشد بود، هم لحاظ مخاطب هم لحاظ کیفیت روز به روز داشت بهتر می شد، ولی خب به خاطر اون قراردادی که ما داشتیم با گروه آقای رمضانی نمایش رو متوقف کردیم تا یه شرایط بهتری دوباره به وجود بیاد. بعد از اون من یه نمایشی رو قبلا داشتم، رویا یک شب نیمه تابستان، اون رو تمریناتش رو یه چند سالی بود که همینجوری جست و گریخته داشتیم میرفتیم جلو، اون رو در حقیقت با تمرکز بیشتر شروع کردیم برای اجرا در سالن خودمون که توی تیر ماه، خرداد ماه و شهریور ماه، تیر، مرداد و شهریور اجراش رو در سالن خودمون داشتیم که بسیار در حقیقت نمایش موفقی شد و تعداد مخاطب خیلی زیادی رو به اینجا کشوند و در حقیقت موفقیت خوبی رو کسب کرد، هم برای ما هم برای سالن تئاتر مستقل. بعد از اون باز من نمایش با تیشرا میلرزاند رو در حقیقت یه جورایی خواستم که سرپاش کنیم برای اجرا، ولی واقعا نمیخواستم همون نمایش رو، برای من نمیخوام که هیچ وقت تموم شده باشه یه بحثی رو بخوام بحث باز تولید به اون شکلش رو داشته باشم. یه جورایی کاملا دگرگون کردم، یعنی اول از کست بازیگران که خودم رو بیرون کشیدم، آقای محمد صادق ملک رو گذاشتم و دلیلش هم یه بخشی از دلیلش این بود که به خاطر طراحی صحنه دوباره این نمایش که کاملا یه شرایط دیگری رو در حقیقت با یه دکور کاملا متفاوت نسبت به نمایش قبلی آماده اجرا شده بود، بعد من از بیرون میدیدم کار رو و بعد روش در حقیقت اون شرایط میزانسنی جدیدی که به وجود اومده بود رو با این نمایش مچ میکردم، خودم بیرون وایستادم صادق ملک رو برای بازی در حقیقت دعوت کردم و برای طراحی لباسش کاملا یه شرایط متفاوتی رو دوباره ایجاد کردیم با شیما میرحمیدی عزیز. در حقیقت این نمایش رو الان داریم پیش میبریم و احساس میکنم یه اتفاق خیلی ویژه داره توش میافته که خیلی متفاوته با نمایشی که گذشته ما داشتیم و به نظرم خیلی با کیفیت تر میشه و خواهد شد، چون به هر حال هر اجرا داره یه فضایی رو به ما اضافه میکنه، تئاتر و زندگی باید توش جریان داشته باشه. فکر میکنم اتفاق خیلی ویژه‌ای در دکور و صحنه این نمایش و لباسش و اجرای مجددش حتما شاهدش خواهیم بود، مخاطب هم حتما اینو خواهد دید و من فکر میکنم ارتباط بهتری باش میگیره.
سپاس. از اونجایی که وسواس شما رو میدونم در انتخاب بازیگر، سر اجرای اول هم خیلی بازیگران متعددی شاید سر تمریناتتون اومدن رفتن تا خودتون نقش کاراکتر مرد داستان رو بازی کردید، چی شد که با محمد صادق ملک رسیدین؟ چه ویژگی هایی از این بازیگر مد نظرتون بود که ایشون رو انتخاب کردید؟
توی نمایش روی یک شب نیمه تابستان صادق ملک در حقیقت در اون نمایش بازی می کرد و من فکر میکنم که یکی اولین دلیلش در حقیقت خب کیفیت این بازیگره و سابقه‌ای که داره و تجربه‌ای که داره و دوم این که بسیار در حقیقت زودگیره و اون فضایی رو که باید شاید یه بازیگر ماها تمرین کنه تا بهش برسه، که البته لازم هم هست واقعا باید ماها تمرین کرد تا به اون جادوی عجیب غریب بازیگری دست پیدا کنی، ولی صادق ملک به خاطر اینکه سریع در حقیقت خودش رو وارد اون فضایی میکنه که توی ذهن ما بودش به عنوان کارگردان من و خانم حسینی، فکر میکنم که یه دلیلش عمدش این بود، یعنی خارج از بحث کیفیت این بود که ما میخواستیم سریع‌تر، زمان محدودتری داشتیم و میخواستیم سریع‌تر درگیر خیلی بازیگری در این کار نشیم و بیشتر به اون کانسپتی که داشتیم روی کار اعمال میکردیم در حقیقت بیشتر بپردازیم.
آقای کوشکی عزیز، نمایشنامه یک در حقیقت ساختار پیچیده و تو در توی داره. از همون ابتدا که نمایشنامه رو خوندین به قلم آقای مهدی کوشکی عزیز، این فضای لابیرنت، این فضای پیچیده و تو در تو مد نظرتون قرار داشت یا اینکه حالا در اتوتای مختلف تصمیم گرفتین که فضای نمایش رو به این سمت ببرید؟
نه واقعا نمایشنامه داره این فضا رو، با البته یه خورده پراکندگی در هدف. یعنی من فکر میکنم که اون زمانی که مهدی نمایشنامه رو داشت مینوشت میدونست کدوم سمتی میخواد بره، ولی یه جاهایی در حقیقت فضاهای دیگه ای از شیوه اجرایی روش تأثیر میذاشت و باعث میشد که اون به اون هدف درستی که باید برسیم که بحث در حقیقت تکثر در این نمایشنامه هست میپردازه و نمیپردازه، یعنی هی داره میره برمیگرده. این فضا رو در حقیقت ما بیشتر تمرکز کردیم روش و به سمتش مستقیم رفتیم و این تکثرگرایی رو و این در حقیقت استحاله رو و این در حقیقت چند بودن رو توی کار خیلی مستقیم تر بهش پرداختیم، هم توی صحنمون هم توی برخوردمون با نمایش، برای اینکه این در حقیقت فضا به وجود نیاد، چون این نمایش این قابلیت رو داره که بهش بگن که خب یه پازله و کنار هم چیده میشه، بعد تو باید قصه اصلی رو ازش استخراج کنی، در صورتی که اصلا این شکلی نیست. ما واقعا یه آدمایی رو داریم که همزمان در چند مکان مختلف دارن در حقیقت یه کارایی میکنن که رو هم دیگه تأثیر میذارن و این چند نفر انگار یک نفرن. این نباید اشتباه گرفته بشه با اینکه ما در حقیقت برش زمانی مکانی داریم، یعنی الان اینجاییم و آینده رو حالا میچسبونیم به این، بعد دوباره برمیگردیم گذشته میچسبونیم،
کاملا موازی
با هم دارن پیش میرن. یعنی ما یه زنی رو داریم که همزمان در یک آپارتمان هم طبقه پایین هم طبقه بالاست و داره در حقیقت قصه رو و آدم‌ها رو دوچاره یه داستانی میکنه.
آقای کوشکی، در میزانسن و ساختار کلی نمایش با خانم حسینی عزیز ارتباطتون چطور بود و اینکه میخوام بدونم تفاوت دیدگاه داشتین یا سر میزانسن ها به یک شکل به یک سمت در حقیقت حرکت میکردین؟
نه، ما چون سال هاست با هم کار میکنیم و همدیگر خیلی خوب میشناسیم به خاطر اینکه زن و شوهریم، به هر حال خیلی در حقیقت فضای ذهنی هم دیگه آشناییم و توی یک مسیر حرکت میکنیم، یه جورایی بیشتر مکمل میشیم برای اینکه یه سری تصمیمات رو بگیریم. خیلی اختلاف دیدگاه به اون شکل نداریم، ولی میتونیم که همپوشانی کنیم و فضاهایی در حقیقت خالی و باگ‌هایی که وجود داره هر کدوم از ما داره رو طرف مقابل پر کنه. نه خیلی خوب و ردیف با هم پیش میریم.
ممنون جناب کوشکی عزیز. نمایش شما تقریبا من رو یاد سینمای آنارشیست دهه 70 اروپا میندازه. حالا شاید اشخاصی مثل پازولینی یا فونتریر یکی از فیلم‌هاش. به این فضا خودتون فکر کرده بودید یا اینکه این کاملا برداشتی هست که من به عنوان تماشاگر میتونم داشته باشم؟
نه واقعا بعدن که بهش نگاه کردیم دیدیم که آره، یه در حقیقت حال مشترکی بین این نمایش و یه سری از در حقیقت کارگردانای مؤلف اروپایی وجود داره. یعنی در حقیقت فضای مشترکی از لحاظ کانسپت و نگاه، نه شیوه اجرا، توی این دوتا در حقیقت فضاها وجود داره، این کارا وجود داره. خیلی بهش فکر نکردیم و اصلا به سمتش نخواه، یعنی این شکلی نبوده به سمت یه همچین کاری بخوایم پیش بریم، ولی به وجود اومده و الان که دارم میبینم احساس میکنم که آره، یه فضای مشترکی حتی با فیلم های دیوید لینچ، حتی با کار فونتریر، با این فضاها وجود داره واقعا. بیسیک احساس میکنم که آره اینا دیده میشه توش. چیز خوبی نیست، چیز بدی هم نیست. من احساس میکنم فقط یه حال مشترکه که ممکنه ما اینجا الان داشته باشیم، همین امروز که ما نمایش رو اینجا اجرا میکنیم، چون موضوع نمایشه، یعنی کانسپت نمایشمون همینه. من مطمئنم که همینجا ممکنه در نمیدونم دور افتاده ترین جای نیجریه مثلا یه همچین حال مشترکی وجود داشته باشه، یعنی آدم های اونجا باشن که عین ما فکر کنن و عین ما نمایش اجرا کنن و جاهای مختلف دیگه. من احساس میکنم این وجود داره و این کانسپت این نمایش همینو میگه.
نه به کوشکی عزیز، در نمایش شما بپردازیم، ریستر بشیم به جزئیات نمایش. عشق در نمایش شما با شرارت، شاید عقده هایی که پرسوناش ها دارند و زیاده خواهی هایی که در حقیقت در وجود کاراکترها هست تعریف میشه. این نگاه رو چطور شما ارزیابی میکردید در نمایش؟ آیا موافق هستید؟
ببینین، کاراکتر ما تو شروع نمایش فضامون این شکلیه دیگه، خیلی رئالیستی و خیلی واقع گرایانه شروع میشه. ما یه آدمایی رو داریم کاملا میفهمیم کیان، میشناسیمشون، خیلی اوکیان، با هم حرف میزنن، ارتباط دارن، آدمای خوبین، هیچ کدوم آدم بدی نیستن، آدمن به معنی واقعی، بد و خوبیاشون با هم یجاست. از یه جایی شرایط یهو دگرگون میشه، یعنی از همون فضایی که ما میگیم یک زنی رو داریم که وارد یه آپارتمانی میشه و همه اون آدمای در حقیقت آپارتمان رو تحت تاثیر خودش قرار میده، از اونجا ما آروم آروم یه ذات در حقیقت آدمها رو یه جاهایی میکشیم بیرون. یعنی اینکه آدما در شرایط و زمان ویژه چه کاری انجام میدن. ممکنه ما هممون انسانای خوبی باشیم و هیچ وقت به مثلا قتل فکر نکنیم، ولی ممکنه در یک شرایط و در حقیقت محیط ویژه دست به یک عمل خیلی خیلی وحشتناک بزنیم. ما به همین، یعنی دقیقاً تأثیر شرایط و محیط روی آدم‌ها چه کار می‌کنه، اون اتفاق پیش میاد و آدم‌ها در حقیقت در زمان و مکان ویژه‌ای یه کارایی رو انجام میدن که ازشون ممکنه انتظار نره.
اینجوری تو شرایط جبی شاید قرار میگیرن و میغلطندن این شرایط.
دقیقاً. یعنی به ذات کسی در حقیقت نقشه‌ای رو نداره برای ارائه. آدم ها بسیار معمولی هن ولی دست به کارهای عجیب غریب میزنن.
در تعبیر شخصیت ها، اگر غریزه و مرد ها در حقیقت کاراکتر مرد های نمایش رو بخوام مد نظر و قرار بدم، یه جور خشونت، شاید شهوتی که توی شکل رفتاری این کاراکتر های مرد وجود داره و از طرفی یه انفعالی که در کاراکتر زن نمایش وجود داره، این رو چطور توصیف میکنید؟
شاید در وهله اولی نمایش رو نگاه کنیم، حواس بازخوردی هم که مخاطب داشته دقیقا همینو به ما میگه، فکر میکنه که این آدما در حقیقت، یعنی فضای اروتیکیه، فضای در حقیقت پر از شهوتیه، ولی کاملا ضد این مفاهیمه. یعنی وقتی جلوتر میریم کاملا ضد مفاهیم خودشون دارن عمل میکنن کاراکترها. و اینو اجازه بدین که ببینن مخاطبا و خودشون لمس کنن که چی داریم میگیم، چون کاملا در حقیقت مفهومیه، اون حالیه که مخاطب درش نشست میکنه بعد از دیدن نمایش و فکر میکنه که آدمایی که ممکنه آدمایی باشن که خیلی اصلا از اول شروع میکنه اون شهر روز داره راجع به نمیدونم این که در حقیقت آدم موجهی نیست و داره یه کارایی میکنه، ولی تهش میبینیم که اصلا یه فضای دیگری، نه اینکه آدم خوبیه یا اینا، اصلا این شکلی نیست، ولی یه فضای ضد همه اینهایی رو ما تو کل اثر یهو تهنشین میشه در مخاطب و اون چیزیه که ما میخواستیمش.
بله، و اگر بخوایم به رنگ و نماد رنگ بپردازیم، در اجرای اول طراحی در حقیقت صحنه شما با تم رنگ‌های بنفش، خیلی هارمونی بنفش استفاده شده بود و این یک، اگر رنگ قرمز رو شاید به مثابه شاید عشق بگیم، رنگ سبز رو آرامش، رنگ بنفش یک مقدار یک فضای پیچیده‌ای رو به نمایش داده بود، در حالی که در این کار طراحی لباس شما خیلی به سمت تقریبا یک اجرای یک سبک اگر اشتباه نکنم اکسپرسیونیستی میره. این رو چطور توصیف میکنید؟ این فضای ذهنی شما چقدر متغیر بوده به نسبت اجرای اول؟
عرض کردم خدمتون که آره، تو اجرای اول ما از رنگ بنفش به عنوان تم در حقیقت نمایش استفاده کرده بودیم به خاطر پیچیدگیش. طراحی صحنه‌مون هم داشت لابیرنتو نشون میداد، یه فاز در درهای تو در تویی که تو نمیتونستی به راحتی در خروج رو پیدا کنی و آدم‌ها رو پیدا کنی و خودتو پیدا کنی. الان یه اتفاق دیگه افتاده، یعنی شیما میر حمیدی یه رنگ خونسا رو برای ما در حقیقت آورده توی طراحی و یه جورایی در حقیقت با یه مکعبای پیچیده‌ای که تو لباس‌ها و تو فضای کلی گذاشتیم، ما به چند بعدی بودنا، به در حقیقت چند وجهی که هر وجهش دوباره عین وجه قبلیه، یعنی وقتی تو یه مکعب و یه تاس رو وقتی میندازی اگه اون اعداد روش نباشن هر وری بیفته در فرقی نمیکنه، ولی چند تا بُعد داره، یعنی ما یه مکعبی رو که ممکنه 6 تا بُعد داشته باشه ولی هر ور رو بندازی همونی رو میبینی که با بعدی فرقی نخواهد کرد. این توی طراحی صحنه هم ایجاد شده، یعنی ما یه فضای سلت سپری داریم که حول یه محور میچرخه و آپارتمانی که ما قراره توش نمایش رو اجرا کنیم یه جورایی در افق میچرخه، یعنی بالا پایین رفتن ها، با طبقه بالا رفتن طبقه پایین اومدن در عرض اتفاق میفته با چرخیدن حول یه محور و اینا، ولی هر سه طرفش یه متریالی یه شکل و رنگه، یعنی همشون یک دونن، با هم فرقی ندارن ولی سه بعدن، وقتی میچرخن به بعد مثلا سوم میرسیم ولی شبیه بعد اوله، یعنی که آدمای ما همینن، آدمای ما در حقیقت اگر من اسمم مصطفی است ممکنه همین مصطفی بیرون اسمش مثلا شهروز باشه، ولی همین آدمه با همین ویژگی ها، با همین کاراکتر، با همین در حقیقت ظاهر و رفتاری که دارم.
در طراحی صحنه وان حمامی که وجود داره، یکی از اپامات در نمایش هست، یکی از گره های داستان هست، میبینیم که شخصیتی که پرسونج مرد نمایش با بازی شهروز دلفکاره عزیز، اجناسی که داخل این وان هست قراره چه چیزی از توش در بیاد، در حالی که خیلی سعی میکنه که حالا چیزهایی که در اون وان وجود داره اجناس قیمتی ازش بسازه، در آخر میبینیم که هیچ چیزی از اون به وجود نمیاد و در نمیاد. این در نمایش اشاره به چه چیزی داره؟ یعنی کجای شخصیت میلنگه یا چه چیزی رو میخواد به تماشاگر به اصطلاح انتقال بده با این المانی که شما در نظر گرفتید؟
اجازه بدین اینا رو من نگم، اینا رو منتقدا واقعا باید راجبش حرف بزنن. ببین ما مثلا اینجا آب داریم که نماد پاکیزگی و تطهیره، ولی آب متعفنه، یعنی وقتی داره میاد، وقتی داره در حقیقت از سقف خونه این آب میریزه، آب دیگه تطهیر نیست، آب فاضلابه و روی این آدم ها که قراره برن زیرش وایستن و در حقیقت دوش بگیرن، خودشون رو تمیز پاکیزه کنن از هر چیزی، ولی زیر آب در حقیقت اشتباهی وای میستن. وقتی ما ظروفی رو اونجا میندازن برای اینکه عتیقه کنن، میبینیم که یه فضای فیکی وجود داره توی این ماجرا. ما یه ظروفی رو داریم که خودشون عتیقه نیستن، و اینا میندازن توی موادی که اینا دقیقاً شاید. آره اینا اجازه بدین که من راجبش حرف نزنم واقعا، این مفاهیمیه که منتقدها یا تماشاگران بهتر ببینن یا متوجهش بشن یا براشون سوال ایجاد شه یا اصلا متوجهش نشن و بیرون برن.
و این ابهام و تعلیقی که در سراسر نمایش شما وجود داره، از این تعلیق برامون بگی.
تعلیق نداره، یعنی تعلیق به معنی هیچ کاکی توی این نمایش نیست. آره یه رمزآلودگی توش هست که برای همین کانسپتیه که داره، یعنی ما وقتی میخوایم استحاله رو تعریف کنیم برای آدم ها، خب دوچاره یه گیجی میشن، یه سردرگمی میشن. ما اینو یه جورایی داریم نشون میدیم، ما واقعا داریم راجع به استحاله حرف میزنیم، راجع به تکثر حرف میزنیم و اینا به هر حال با خودش مفاهیم سنگینیه یه کوچولو دیگه، و اگر کسی میخواد اینا رو بفهمه نیاز نیست خیلی کتاب بخونه، چندین تا کتاب بهتره بیاد نمایشو با چشم رو میلرزونه و ببینه بخشی از این مفاهیم رو واقعا متوجه میشه که یعنی چی. و اینا واقعا مفاهیم سختیه، همه جا نمیشه راجبشون، نه در سینما نه در تئاتر خیلی کم داریم که راجب وقتی بزرگراه گم شده دیوید لینچ رو میبینیم یه دفعه مثلا وسط فیلم مثلا گیج میشه آدم، خب چی داره میشه، ولی وقتی میفهمیم که آها در راجع به این مفهوم حرف میزنه، بعد برامون همه چی روشن میشه، نه این روشنی که دیگه بسته شه بگیم خب پروندهش رو بستیم همش رو فهمیدیم، ولی حداقل میدونیم که با چی طرفیم و بهش فکر میکنیم، مدت ها بهش فکر میکنیم. این واقعا نمایش این ویژگی رو داره، از نمایش نامش اول از همه اومده، کار به نظرم درخشانی. من میگم که بهترین نمایش نامه است که مهدی نوشته و از اینکه 10 ساله که این نمایشنامه، با اینکه نمایشنامه کوتاهی بود همیشه و برای یه جشنواره خیلی خیلی کوچولو نوشته شده بود و اجرا شده بود، ولی همچنان سر پاست. نمایشنامه‌ایه که تو هم شهرهای مختلف دارن اجراش میکنن، هم در تهران اجراش کردن و هم ما الان از اینکه 3 ساله که درگیرشیم و تموم نمیشه برامون.
سپاسگزارم از شما جناب کوشکی عزیز که در این گفتگو با شنوندگان تیوال صحبت کردین. اگر کلام پایانی داشته باشین، تریبون تیوال میزبان شماست.
نه تشکر میکنم از شما که تشریف آوردین یه بار دیگه و واقعا از اهالی تیوال میخوام که این نمایش رو اگر ندیدن بیان ببینن. بهشون میگم که خوشحال از سالن بیرون میرین، یعنی واقعا نمایشی رو دیدین که مدت‌ها بهش فکر می‌کنین و باش درگیر میشین، و اگر اونایی که دیدن مجدد بیان ببینن، به خاطر اینکه با چیز دیگری مواجه خواهند شد، با یک نمایش واقعاً دیگه مواجه خواهند شد، خوشحال میشم ببینمشون در سالن تئاتر مستقل تهران.
سپاسگزارم. همراهان عزیز ممنون که شنونده گفتگوی ما بودید. تا آوای تیوالی دیگر، بدرود.